ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ در روز دوشنبه 12 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی، اول آوریل سال 2013 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که مثل همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. از جمله گزارشی داریم درباره درگذشت عسل بدیعی، هنرپیشه جوان سینمای ایران، روز دوشنبه در بیمارستانی در تهران. در این گزارش خواهیم گفت که چرا خانم بدیعی در جوانی و در سن 36 سالگی درگذشت. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قرار داریم برنامه با هم بشنویم، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با همکارم علیرضا کرمانی.
شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل 58.5% افزایش نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران جزئیات نرخ تورم در سال گذشته را منتشر کرد که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه، یعنی افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل، 40.6% محاسبه شده است. بر پایه همین گزارش، بررسی تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری تورم 31.5% را نشان می‌دهد. پیکر احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به خاک سپرده شد. امیر رزاقی، عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، در گفتگو با رادیو فردا از تشییع پیکر احمد صدر حاج سید جوادی در برابر بیمارستان آبان تهران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه و خاک سپاری او در آرامگاه خانوادگی در قزوین خبر داد. به گفته آقای رزاقی، در مراسم خاک سپاری پیکر احمد صدر حاج سید جوادی، چهره‌های سیاسی ملی و ملی مذهبی ایران شرکت داشتند و با وجود حضور نیروهای امنیتی، مراسم تشییع و خاکسپاری در آرامش برگزار شده است. احمد صدر حاج سید جوادی که از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی منتقد نظام یاد می‌شد، روز یکشنبه در سن 96 سالگی به علت کهولت سن در بیمارستان آبان تهران درگذشت. و همون گونه که کیوان هم اعلام کرد، عسل بدیعی، بازیگر جوان سینمای ایران که دچار مرگ مغزی شده بود، درگذشت. در همین باره در همین مجله بیشتر خواهید شنید. اما دادگاه تجدید نظر بحرین حکم 10 سال زندان برای یک متهم به جاسوسی برای ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد محکوم که هویت او هنوز فاش نشده، متهم است که اطلاعات نظامی بحرین و مشخصات برخی پایگاه‌های حساس را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران گذاشته است. حدود 2 سال پیش دادگاه بدوی برای این فرد حکم 10 سال زندان به جرم جاسوسی صادر کرده بود که اینک این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. از 2 سال پیش که حکومت بحرین با کمک نیروهای نظامی کشورهای خلیج فارس و به ویژه ارتش عربستان سعودی اعتراضهای شیعیان را در آن کشور سرکوب کرد، روابط ایران و بحرین رو به تیرگی گذاشته است. اما در شبه جزیره کره، مجلس قانونگذاری کره شمالی نخست وزیر تازه این کشور را برگزید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس عالی خلق کره شمالی روز دوشنبه در جریان اجلاس سالانش، پاک پونگ جو را به جای چوو یونگ ریم به عنوان نخست وزیر تازه کره شمالی معرفی کرد. پاک پونگ جو پیش از این نیز در سالهای 2003 تا 2007 نخست وزیر کره شمالی بوده است، اما به خاطر پیگیری طرح اصلاح اقتصادیش از کار برکنار شده بود. مجلس عالی خلق کره روز دوشنبه همچنین مصوبه ای را به تصویب رساند که بر پایه آن حق استفاده از سلاح اتمی برای دفاع از خود قانونی شناخته می شود. اما باز هم در شبه جزیره کره، پارک گیونهی، رئیس جمهوری کره جنوبی، میگوید این کشور به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی سریع و قاطع و بدون در نظر گرفتن عواقب سیاسی آن واکنش نشان خواهد داد. به گزارش رویترز، کره شمالی روز شنبه اعلام کرد وضعیت نه جنگ نه صلح بین دو کره پایان یافته و پیونگیانگ از این پس در وضعیت جنگ با سئول قرار دارد. کیوان،
ممنونم. تا سر این خبرها رو شنیدیم و ما گزارش هایی که قراره در برنامه امروز با هم بشنویم. آیا شبه جزیره کره در آستانه نبردی تاریخی قرار گرفته؟ جنوب به تهدیدهای شمال پاسخی تند داد. گزارشی داریم از آخرین رجزخوانی‌های کره‌ای‌ها. نرخ تورم به روایت مرکز آمار ایران 31.5%.
آقای احمدی نژاد منکر افزایش بهای مواد خوراکی بود و حتی میگفتن که گوجه فرنگی قیمتش افزایش پیدا نکرده است. تشریف برید به محله ما.
اعتراض ایران به برگزاری یک نشست سیاسی در باکو، چه چیز ایران را تا این حد عصبانی کرده است؟
تلویحا در این کنفرانس برخی از شرکت کننده ها استقلال آذربایجان از ایران را مطرح کرده بودند.
و خبری که امروز سینمای ایران را تکان داد، مرگ عسل بدیعی، بازیگر جوان سینمای ایران.
نمیدونم، به نظر خب من با عنوان یه خانوم به حال درک میکنم یه نفر وقتی ناراحته یا یه غمی داره، احساس میکنم که اینجوری بودش.
مهایا پتروسیان، دیگر بازیگر ناماشنای سینما و همبازی خانوم بدیعی، برای من از آخرین وضعیت او خواهد گفت. همه اینها تا ساعت 7:30 در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. رهبر کره شمالی روز دوشنبه گفت که برای گسترش زرادخانه اتمی کشورش تلاش خواهد کرد. روز شنبه هم میان کره شمالی و کره جنوبی اعلام وضعیت جنگی کرد و روز جمعه هم دستور آماده باش موشکی برای حمله به خاک کره جنوبی و آمریکا را صادر کرد. این کشور دو ماه پیش نیز با وجود مخالفت‌های بین‌المللی دست به یک آزمایش اتمی زد. آمریکا هم اعلام کرده است که شماری از جنگنده‌های رادارگریز F-22 خود را از ژاپن روانه کره جنوبی کرده است. در شبه جزیره کره چه خبر است؟ از الهه روانشاد بشنوید.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پس از هفته‌ها لفاظی‌های جنگگونه کره شمالی، کیم جونگ اون، رهبر این کشور، روز دوشنبه نمایندگان پارلمان را برای تشکیل اولین جلسه بهاری مجلس گرد هم آورد و سپس در جلسه حزب حاکم شرکت کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رهبر کره شمالی نظارت بر جلسه کمیته مرکزی حزب کارگران را عهده‌دار بود و در آن از یک خط استراتژیک جدید برای کشورش خبر داد. کیم جونگ اون گفت سلاح‌های اتمی کره شمالی دستمایه‌ای برای چانه‌زنی‌های سیاسی نیستند و متعهد شد زرادخانه هسته‌ای کشورش را گسترش داده و همزمان اقتصاد کره شمالی را با وجود تحریم‌های بین‌المللی ساماندهی کند. از سوی دیگر آمریکا می‌گوید شماری از جنگنده‌های رادارگریز F-22 خود را از ژاپن روانه کره جنوبی کرده تا در رزمایش مشترک کره جنوبی و این کشور شرکت کنند. هفته گذشته آمریکا دو بمب افکن اتمی رادارگریز B2 را در رزمایش مشترک با کره جنوبی به پرواز درآورد و همین مسئله سبب خشم کره شمالی شده و در نخستین ساعت بامداد جمعه اعلام کرد که موشک‌هایش را برای شلیک به سوی خاک آمریکا و کره جنوبی به حالت آماده باش درآورده است و روز بعد نیز به 60 سال رابطه‌ای که نه جنگ نه صلح نام گرفته بود پایان داد و اعلام کرد که از آن زمان به بعد میان دو کره وضعیت جنگی حکم فرما خواهد بود. در کره جنوبی اما رئیس جمهوری این کشور پارک گیون هی با وزیر دفاع این کشور و دیگر مقامات ارتش دیدار کرد. پس از این جلسه خانم پارک رئیس جمهوری کره جنوبی گفت تهدیدهای کره شمالی را بسیار جدی میگیرد و به تصمیمات و قضاوت ارتش کشور اعتماد خواهد داشت.
اگر تحریکاتی علیه کره جنوبی و مردمش صورت گیرد، پاسخش باید رویارویی مستقیم بدون هر گونه مراعات و ملاحظه سیاسی باشد.
روز دوشنبه یک مقام دولتی ژاپن در توکیو نیز در یک نشست خبری در مورد بحران در شبه جزیره کره گفت:
طبق معمول کره شمالی به ادبیات تحریک‌آمیز خود ادامه می‌دهد. ما این را عمیقاً تأسف‌بار می‌بینیم و از کره شمالی می‌خواهیم تا از هر نوع اقدام تحریک‌آمیز اجتناب کند.
روز جمعه وزیر دفاع آمریکا نیز گفته بود که تهدیدهای کره شمالی را جدی می‌گیرد. روسیه و چین نیز به تهدیدهای کره شمالی واکنش نشان داده، این کشور را به آرامش دعوت و از افتادن این روند به چرخه‌ای شوم اظهار نگرانی کردند.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو با هم شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مرکز آمار ایران با انتشار جزئیات نرخ تورم سال گذشته، نرخ تورم شهری را 31.5% اعلام کرد. این اولین بار در 17 سال گذشته است که مقامات رسمی از وجود تورم بالاتر از 30% در ایران خبر می‌دهند. به گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1391 خورشیدی بیشترین افزایش قیمت کالاها در اسفند ماه گذشته مربوط به دخانیات با 78% و بعد از آن سبزی و حبوبات با 68% افزایش قیمت بوده است. همچنین انواع ماهی در اسفند ماه حدود 60% و گوشت قرمز و سفید حدود 50% گران‌تر شدند. بانک مرکزی ایران در دی ماه گذشته نرخ تورم را 28% اعلام کرده بود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده است که چرا پس از 17 سال نرخ تورم در ایران از مرز 30% گذشته است.
اجازه بدید پرسشتون رو باگردانم که چرا بعد از 30 سال تورم در مارهای رسمی جمهوری اسلامی از 30% افزایش پیدا کرده است. چون برکیف پوشیده نمانده که در بسیاری از موارد، یعنی برای بسیاری از کالاها به ویژه کالاهای مواد خوراکی، افزایش تورم مدت هاست که در زندگی روزانه 30% فراتر رفته است و به 50% رسیده است. اما اینکه آمارهای رسمی هم امروز چون این چیزی را اعلام کنند، نشانگر آن است که تورم آنچنان افزایش یافته است که دیگر نمیتوان آن را پوشیده نگاه داشت. میدانید که تا مدت‌ها گزارش رسمی در مورد تورم از سوی مقامات رسمی دولت آقای احمدی نژاد به عنوان مسائل خصوصی و محرمانه تلقی میشد و تا مدت‌ها نیز آقای احمدی نژاد منکر افزایش بهای مواد خوراکی بود و حتی میگفتند که گوجه فرنگی قیمتش افزایش پیدا نکرده است، تشریف برید به محله ما. در نتیجه برای اینکه زبده پاسخم به پرسش شما رو تکرار کنم، اجازه بدهید که بگویم مدت هاست که مردم می دانند و اقتصاددانان می دانند که نرخ تورم به ویژه مورد بهای مواد خوراکی از 30% بالاتر رفته است. اما آنچه که مهم است این است که چون این افزایشی امروز حتی در آمارهای رسمی هم بازتابید.
آقای اسدی، اما این افزایش نرخ تورم تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
شوربختانه تورم را سقفی نیست و تا به آخر میتواند پیش برود. کما اینکه همین الان اگر شما مقایسه بکنید در کشورهای مثل زیمبابوه، در کشورهای دیگه تورم تا حدی بالا رفته است که لابد تا چند سال پیش هیچ یک از شهروندانشان چنین تصوری رو نمی کردن. متاسفانه سقفی وجود ندارد برای تورم و میتونه بالا بره.
آقای اسدی، به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم. بسیاری از مردم امیدوارن که برگزاری انتخابات تغییری در وضعیت قیمتها ایجاد کنه. آیا این انتظار به جایی هست؟
نه الزاماً. آنچه که باعث افزایش تورم شده است وجود یک سیستم راندخاری در کشور است، از بیان بردن اقتصاد بازار است و البته سیاست‌های آقای احمدی نژاد مزید بر علت شده است. مادامی که اقتصاد راندخاری باشد، مادامی که تنش به ویژه در مورد مسئله هسته‌ای با جهان ادامه داشته باشد و پیرو آن ایران در تحریم و انزوای بین‌المللی به سر ببرد، با آقای احمدی نژاد، بدون آقای احمدی نژاد، امکان پایین آمدن تورم به شکل قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد. این بسیار خبر بدی است، به ویژه از این بابت که افزایش درآمد مردم به مراتب پایین‌تر از افزایش هزینه‌های مواد مورد نیازه. یعنی درآمدی که مردم دارند افزایش هم اگر پیدا بکند بسیار آهسته است، در حالی که افزایش هزینه ها بسیار تند و شتابان است. در نتیجه تفاوت بین این دو که به نفع هزینه ها هست، به طور مرتب خط فرق گسترش پیدا میکنه و مردم از برآوردن هزینه هاشون ناکام هستند. حالا من فکر میکنم با انتخابات پیش رو، مادامی که پرونده هسته‌ای حل نشده، مادامی که این مناقشه هست، مادامی که اقتصاد راندخاری است، این تنش ها ادامه پیدا می کند و وضع تورم بدتر می شود. به ویژه آن که دعوای امروز بر سر انتخابات دو جناح قوی افسورگراییان را به هم انداخته است و همین هم باعث می شود که تنش اجتماعی بیشتر از گذشته بشه و همین باعث باز هم افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
تحلیل جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشی درباره اعتراض وزارت امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان. وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه 11 فروردین با احضار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به برگزاری یک نشست سیاسی در باکو اعتراض کرد و گفته است که در این نشست علیه حاکمیت و تمامی ارضی ایران موضع گیری شده. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران آنطور که خبرگزاری مهر گزارش داده با تسلیم یادداشتی به سفیر جمهوری آذربایجان در تهران اعتراض به گفته یادداشت شدید و لحن جمهوری اسلامی ایران را نسبت به اتخاذ نکردن اقدام مناسب از سوی جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از برگزاری یک نشست متذکر شده. نشستی که موجبات احضار سفیر جمهوری آذربایجان را در پی داشته، نشستی با عنوان فردای آذربایجان جنوبی بوده که در باکو برگزار شده است. نشستی چند ساعته که گروهی که خود را جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی مینامند برگزار کردند. بنابر گزارش ها در این نشست 4 ساعته طیفی از موضوعات از جمله وضعیت زندانیان سیاسی آذربایجان ایران، لزوم آگاهی رسانی از تبعیض های قومی دولت ایران در مجامع بین المللی، برنامه هسته‌ای ایران و وضعیت اقتصادی مطرح شده است. داغا خاتون‌اغلو مدیر اخبار ایران در بخش انگلیسی خبرگزاری ترند درباره اینکه چه موضوعاتی موجب واکنش ایران به این نشست شده به رادیو فردا میگوید:
آنچه که من در رسانه‌های آذربایجان در مورد موضوعاتی که بحث شده بود و مشروح این موضوعات در رسانه‌ها مطرح شده بود، احتمال میدم که 2 تا موضوع احتمالاً باعث شده که ایران سفیر جمهوری آذربایجان در تهران رو احضار بکنه. یکی این که تلویحاً در این کنفرانس برخی از شرکت کننده ها استقلال آذربایجان از ایران رو مطرح کرده بودند و همچنین در لزوم تدوین برنامه استراتژیک توسط دولت آذربایجان برای آذربایجانی‌های ایران صحبت کرده بودند.
در نامه وزارت امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان هشدار داده شده است که انجام این گونه اقدامات می‌تواند آسیب جدی به روند مثبت و رو به توسعه روابط بین دو کشور وارد کند. پیشتر سفارت ایران در باکو روز یکشنبه در بیانیه‌ای به برگزاری نشست جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی اعتراض کرده بود. به گزارش روزنامه مساوات جمهوری آذربایجان، ارگان مطبوعاتی رسمی بزرگترین حزب مخالفان در این کشور، در این نشست اگرچه هیچ مقام رسمی دولت آذربایجان شرکت نکرده بود، اما برخی مقامات و شخصیت‌های سابق حضور داشتند. دالغا خاتون‌اغلو از خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان در این باره میگوید:
در این کنفرانس که هم بود، نماینده هایی از احزاب مخالف مثل حزب مساوات، بزرگترین حزب اپوزیسیون در آذربایجان هست، حزب آزادی، همچنین حزب جبهه خلق، نماینده های از اینها وجود داشتند. چند تا کارشناس البته مشهور در آذربایجان از جمله وفا قلی‌زاده بود که ایشون مشاور رئیس جمهور سابق آذربایجان بودند. بعد اینها بله شرکت داشتن، اما هیچ نماینده‌ای از طرف دولت آذربایجان وجود نداشته. با آذربایجان آنچه که در بیانیه‌های رسمی اعلام میکنه، حداقل هیچ حمایتی از این کنفرانس ها نداره و من تا به حال ندیدم که حمایتی کرده باشه.
در طول سال گذشته روابط ایران با همسایه شمالی خود آذربایجان بر سر مسائل مختلف با تنش روبرو بود و دو کشور به کرات یکدیگر را به دخالت در امور دیگری متهم کردند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم. در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارش خواهیم داشت درباره مرگ عسل بدیعی، هنرپیشه سینمای ایران، و مصاحبه خواهیم داشت با ماهایا پتروسیان، بازیگر سرشناس سینمای ایران که در 2 فیلم با خانم بدیعی هم بازی بوده. اما قبل از اینکه مصاحبه با ماهایا پتروسیان رو با هم بشنویم، تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، میتونیم اونا رو با هم بشنویم. در انتهای نظرات هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو خواهم گفت تا یادداشت کنید و بدونید که چطور میشه با ما تماس گرفت و بر روی پیامگیر نظر خودتون رو بگید تا صدای شما هم از رادیو فردا پخش بشه.
رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا می‌خواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تل‌آویو می‌دهد، تهدید به خرابکاری و ویرانی می‌دهد. اختلاف را ببینید که تا چه حد است.
آقای علی اکبر صالحی، چگونه شد که به عجز التماس افتادی درباره گشودن سفارت انگلستان؟ قول میدید که سربازان گمنام امام زمان از دیوار سفارت بالا نروند و خرابی های اونچنانی به بار نیارند؟
در رابطه با مسئله روابط توریستی بین مصر و ایران، یک طرفه شده، فقط مصری ها میتونن بیان توی ایران. دلیلش این است که جمهوری اسلامی میدونه اگر از طرف ایران ایرانیان به روابط احتیاج نداشته باشن، میلیون ها ایرانی در سال برای دیدن مزار محمد رضا شاه پهلوی روان مصر میشوند.
من نمیدونم این سال 57 مردم ایران دنبال چه نوع آزادی بودن. آزادی سیاسی که داشتن، آزادی اجتماعی فردی که داشت، واقعا بشینن از خودشون سوال کنن دنبال چی بودن که امروز گلش دست یافتن.
از آقای خامنه ای میخواهم در یکی از سخنرانی ها و خطبه های نماز جمعه تعریف دقیق از دشمن بکنن. این همه دشمن دشمن نگویید. دشمن واقعی و بالفعل مردم ایران صدام حسین بود که با همت سربازان آمریکایی به سزای اعمالش رسید.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوما مورد تایید رادیو فردا نیستند. اگر شما هم میخواهید بپیوندید به خیلی کسانی که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، میتونید به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. عسل بدیعی، هنرپیشه 36 ساله سینمای ایران، روز دوشنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. خبرگزاری‌های داخلی علت مرگ خانم بدیعی را فرو رفتن در حالت اغما بر اثر مسمومیت دارویی اعلام کردند. خانم بدیعی فعالیت سینمایی خود را از سال 1375 با بازی در فیلم کیانوش عیاری بودن یا نبودن آغاز کرد. او پس از آن در 6 فیلم سینمایی بلند حضور پیدا کرد که از آن میان به دست‌های آلوده ساخته سیروس الوند میتوان اشاره کرد که در زمره شنوده‌ترین فیلم‌های عسل بدیعی به شمار می‌رود. محمد زرقامی درباره درگذشت خانم بدیعی با ماهایا پتروسیان، بازیگر سرشناس سینما ایران که در 2 فیلم با او هم بازی بوده، گفتگو کرده است. ماهایا پتروسیان:
من 2 کار باشون داشتم که یک کارش 7 فرده بود، یک کار دیگه هم که از صمیم قلب بود. 7 فرده ما بازی روبرو نداشتیم، از صمیم قلب خب زیاد کار داشتیم با هم دیگه، مثلا در واقع 3 تا نقش اصلی ایشون بودن و آقای عرب نیا و من دیگه. خب اونجا بود که باشون آشنا شدم و متاسفانه آخرین بارم که اصلا همین 2 هفته پیش دیدمشون.
خانم پتروسیان 2 هفته پیش که دیدینشون در چه حالی بودن؟ آیا سابقه بیماری داشتن؟
نه، ولی نمیدونم، من نمیتونم چیزی بگم، ولی به نظرم خب به حال خوشحال نبودن. من به نظرم میومد که هم خیلی نمیدونم به نظرم خب من به عنوان یه خانوم به حال درک میکنم یه نفر وقتی ناراحت یا یه غمی داره، احساس میکنم که اینجوری بودش، ولی خب دیگه بیش از اون چیزی واقعا نمیدونم.
بازی ایشون چطور بود وقتی تو از صمیم قلب باشون هم بازی بودین؟
خیلی علاقه داشت به کارش، خیلی دوست داشت که مثلا واقعا نمیتونم لفظ داشت به کار ببرم، به خاطر اون که واقعا یه خانوم جوان و به حال کسی که من میشناختم و اون موقع که کار کردم خب خیلی جوان بود. مثلا بعدی نقشش رو دوست داشت، خیلی در اون موقع در روزهای واقعا خوشحال زندگیش بود. تازه هم ازدواج کرده بود با آقای عربی اون موقع.
شما یه فیلم دیگه هم باهاشون داشتین، 7 پرده، کار آقای معتمن که نمایش هم داده نشد. توی این دوتا فیلم عسل بدیعی رو چطوری دیدین نسبت به از صمیم قلب که خب یه فیلم تجاری بود؟
من همیشه احساس می‌کردم که عسل بدیعی بازیگر هست خیلی مشتاق به اینکه کار خوب بکنه، تلاش میکنه، به همین خاطرم زیاد کار نکرده. خودتون هم گفتین کارنامه خیلی پر از کارهای متنوع نیستش. سعی کرده انتخاب بکنه، سعی کرده که کارهای بهتری انجام بده، سعی کرده با کارگردانای بهتر کار کنه. حتی تو تلویزیون هم که کار کرده، ما ازش مثلا تلفیلم های یا سریال های دیدیم، باز اونا محدود هستن، انتخاب شده هستن. یعنی احساس میکنین که یک وسواسی و یک انتخابگری در کارش وجود داشته. در پس بردم همچنین فردم خب به حال کار متفاوتی بود که چند وقت پیشم تو رسانه اومدش بعد از سالها که نمایش داده نشده بود.
گزیده کاری رو صرفاً به خاطر وسواس ایشون میدونین یا فکر میکنین که موانع دیگه‌ای وجود داشت که عسل بدیعی نتونه؟
در حال بله، تعداد زیاد کسایی که تو این حرف هم هستن و روز به روز زیاد میشن و بی حساب هم هستش، بعضیشون اصلا معلوم نیستش که اصلا واقعا چجوری وارد حرف بازیگری میشن، اصلا علاقه‌مند هستن اصلا این کار رو صحیح دنبال کردن یا نه، باعث میشه که عده به حال کمکار بشن. یعنی کارهایی که مثلا باید بین فرزن عده به خصوصی تقسیم بشه بین 5 برابر 10 برابر اون افراد تقسیم میشه و طبعا کارهای بیشتر نمیرسه به افرادی که باید یا شایستگیشو دارن یا علاقهشو دارن یا عمری پای این کار گذاشتن. این که قطعا وجود داره، یعنی هم گزیده کاری هستش هم طبعا نبودن کارها، کمبود کارهایی که مناسب باشه. چون من چند وقت پیش که اصلا دیدم اتفاقا همین 2 هفته پیش بهش گفتم، گفتم من خیلی وقت کار نکردم، اینو گفت منم همینجوری من 1 سال کار نکردم. بعد گفتم من از تلفن دیدم چیزی دیدم تو تلویزیون، گفت اصلا مال قبله، من جدید اصلا کار نکردم.
هیچ خاطره ای از عسل بدیعی تو ذهن شما ثبت شده که بخواین اون خاطره رو جمعیش کنین؟
نمیدونم الان چیزی به خصوصی که بتونم ذکر بکنم نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم که این دختر من اینجوری بیشتر اسمی برم ازش، چون واقعا موقعی که باش کار کردم 23-24 سالش هم نبود، به قدری خوش جنس و قلب خوب و به قدری مهربون نسبت به دیگه همکاراش بود. این خودش خیلی دردناک میکنه مسئله رو، یعنی هر وقت با تمام بچه ها روبرو میشدش روی باز و خوش جنسی و نیت خوب، نیت خوب راجع به اینکه کی داره کار میکنه، چی کار میکنه، چه کسی موفق هست، همه چیز رو با خوشجنسی و از ته دل با خلوص نیت میگفتش و احساسش این بود. و واقعا متاسفم که تو سن جوانی در حالی که مادر هستش و اینها، فکر میکنم خیلی دردناک، خیلی تاسف باره. واقعا امیدوارم که سال سینمایی سال خوبی باشه، امیدوارم واقعا بچهای حرفه ما، تمام کسایی که کار هنری میکنن خیلی هم حساس هستن، کار کردن شرایط خوب و مناسب کاری باعث بشه که سال خوبی رو شروع کنیم.
توضیحات ماهایا پتروسیان رو درباره عسل بدیعی شنیدیم. شناخت خانم پتروسیان از عسل بدیعی، بازیگری که در سن 35 سالگی امروز در تهران درگذشت. نوبت رسیده به گزارش ورزشی امروز که از فریبرز غریب با هم میشنویم.
در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های فوتسال جهان که روز دوشنبه از سوی فیفا منتشر شد، تیم فوتبال سالونی ایران رتبه 7 خود را در جهان حفظ کرد و در آسیا نیز همچنان برترین تیم است. در فهرست جدید فیفا، تیم فوتسال برزیل با کسب 1982 امتیاز بهترین تیم سالونی جهان است و تیم‌های اسپانیا، ایتالیا، روسیه، پرتغال و آرژانتین هم قبل از ایران دوم تا ششم هستند. تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا برای برگزاری سومین بازی خود در مرحله گروهی این مسابقات شب گذشته وارد شهر ریاض شد. سومین هفته دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه آغاز می شود که در گروه اول تیم تراکتورسازی در شهر ریاض به مصاف تیم الشباب می رود. تراکتور با کسب 1 پیروزی و 1 تساوی با 4 امتیاز در صدر گروه 1 قرار دارد و الشباب عربستان هم با همین تعداد امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان دوم ایستاده. الجیش قطر و الجزیره امارات هم هر دو با 1 امتیاز تیم‌های سوم و چهارم هستند. تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه در تکبازی انجام شده در چارچوب هفته 31 لیگ برتر 2-1 پیکان را شکست داد، اما از مکان قبلی خود ششم جدول بالاتر نرفت. سرمربی و بیشتر بازیکنان پرسپولیس دیدار با پیکان را تمرینی برای بازی مهم نیمه نهایی جام حذفی مقابل داماش گیلان دانستند که شنبه آینده برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به 4 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که در دیدار با تیم کویت در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها کارت زرد گرفته بودند تذکر کتبی داد. مسعود شجاعی، احسان حاج صفی، مرداد پولادی و آندرانیک تیموریان ملی پوشانی هستند که در دیدار روز 6 فروردین با کویت که به تساوی 1-1 انجامید از داور کره‌ای مسابقه اخطار گرفتند. و در دیدار فینال رقابت‌های 1000 امتیازی تنیس مسترز میامی بامداد امروز، اندی ماری بریتانیایی 2-1 داوید فرر اسپانیایی را شکست داد و جام بلوری قهرمانی را بالای سر برد. ماری با کسب این عنوان جای راجر فدرر سوئیسی در رده دوم فهرست برترین تنیس بازان جهان را تصاحب کرد و پشت سر مرد اول تنیس جهان نوواک جوکوویچ سربستانی قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم که در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز میتونید شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مینا بهار مست میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. روز دوشنبه برای اولین بار در 50 سال گذشته در میانمار برمه سابق چند روزنامه خصوصی انتشار یافت. به گزارش خبرگزاری ها، دولت میانمار مجوز انتشار 16 روزنامه را صادر کرده که 4 تای آنها روز دوشنبه انتشار یافت. تعدادی هفته نامه از چند سال پیش با مقررات ویژه منتشر می شد. مجوز صدور این روزنامه ها در چارچوب اصلاحاتی صادر شده که از زمان به قدرت رسیدن تینسن در انتخابات سال 2011 دو سال پیش به اجرا گذاشته شده است. شرکت هواپیمایی ملی ارمنستان ارماویا روز دوشنبه با اعلام ورشکستگی فعالیتش را متوقف کرد. این شرکت در بیانیه ناتوانی در پرداخت بدهی ها را دلیل ورشکستگی خود اعلام کرده و گفته است که این وضعیت ناشی از تأثیرات بحران مالی جهانی بوده است. شرکت هواپیمایی کشوری روسیه اعلام کرده که شرکت ارماویا بیش از 1,300,000 دلار به فرودگاه‌ها و بیش از 250,000 دلار به خدمات ترافیک هوایی در روسیه بدهکار بود. دادگاه تجدید نظر بحرین حکم 10 سال زندان برای یک متهم به جاسوسی برای ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد محکوم که هویت او اعلام نشده متهم است که اطلاعات نظامی بحرین و مشخصات برخی پایگاه‌های حساس را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران می‌گذاشته است. حدود 2 سال پیش دادگاه بدوی برای این فرد حکم 10 سال زندان به جرم جاسوسی صادر کرده بود که اکنون این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. از 2 سال پیش که حکومت بحرین با کمک نیروهای نظامی کشورهای خلیج فارس به ویژه ارتش عربستان سعودی اعتراضهای شیعیان را در این کشور سرکوب کرد، روابط ایران و بحرین رو به تیرگی گذاشته است. پارک گوئن‌هی رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید این کشور به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی سریع، قاطع و بدون در نظر گرفتن عواقب سیاسی آن واکنش نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری کره جنوبی این سخنان را روز دوشنبه در حضور وزیر دفاع و مقام‌های ارشد نظامی این کشور اعلام کرد. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد که وضعیت نه جنگ نه صلح بین دو کره پایان یافته و پیونگیانگ از این به بعد در وضعیت جنگی با سئول قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس عالی خلق کره شمالی روز دوشنبه در جریان اجلاس سالانه‌اش پاک پونگجو را به عنوان نخست وزیر تازه این کشور معرفی کرد. پاک پونگجو پیش از این نیز در سالهای 2003 تا 2007 میلادی نخست وزیر کره شمالی بوده، اما به خاطر پیگیری طرح اصلاح اقتصادیش از کار برکنار شده بود. مجلس عالی خلق کره روز دوشنبه همچنین مصوبه ای را به تصویب رساند که بر پایه آن حق استفاده از سلاح اتمی برای دفاع از خود قانونی شناخته می شود. در حمله انتحاری کامیون حامل سوخت وارد مجتمع دولتی در تکریت عراق شد و انفجار کامیون شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اثر انفجار روز دوشنبه در 150 کیلومتری شمال بغداد تاکنون دست کم 9 تن کشته شدند که بیشتر آنها از نیروهای پلیس بودند. به گفته مقام‌های پلیس محلی، نگهبانان مجتمع به این تانکر مظنون نشده بودند، چرا که روزانه تانکرهای بسیاری برای دستگاه دولتی در این مجتمع سوخت هم می‌کنند. و پیکر احمد صدر حاجسه جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران به خاک سپرده شد. امیر رزاقی، عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، در گفتگو با رادیو فردا از تشییع پیکر احمد صدر حاجسه جوادی در برابر بیمارستان آبان تهران در ساعت 10 صبح روز دوشنبه و خاک سپاری او در آرامگاه خانوادگی در قزوین خبر داد. احمد صدر حاجسه جوادی که از او به عنوان سالمندترین فعال سیاسی منتقد نظام یاد می‌شد، روز یکشنبه در سن 96 سالگی درگذشت.
آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از این برنامه رو بشنویم یادآوری میکنم که 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره این برنامه و باقی برنامه‌های رادیو فردا اونجا به ما بگید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. شنوندگان ثابت ما میدونند که روال این برنامه بررسی آثار قابل تأمل در حوزه ادبیات داستانی و شعری تازه منتشر شده در ایرانه. آثاری که موفق شدند توجه کارشناسان و خوانندگان رو جلب کنند. بر همین روال از نویسندگان این آثار در این برنامه دعوت می‌کنم تا درباره اثرشون صحبت کنیم. از هفته‌های قبل اما به تقاضای شنوندگان این برنامه گاهی سری هم زدیم به بعضی نویسندگان صاحب نامی که خبری از انتشار آثار جدیدشون به هر دلیل منتشر نمیشه و از اونها می‌پرسیم که چه کارهای تازه‌ای رو در دست نوشتن دارن. این بخش رو هم در برنامه‌های بعد به فراخور هر از گاه ادامه خواهیم داد. در این هفته از عباس معروفی نویسنده صاحب نام و نویسنده آثار مهمی مثل سمفونی مردگان، سال بلوا، فریدون سپسر داشت و اخیراً تماماً مخصوص دعوت کردم که در این برنامه مهمان ما باشه. خب خیلی خوش آمدین آقای معروفی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من پرسشم از شما این هست که مشغول چه کاری هستین در حوزه نوشتاری الان؟ چه کتابی رو در دست نوشتن دارید یا اصلا چه طرحی رو آماده دارید در این روزها؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. عرضم بزرگتون من یک رمان دستم هست که سالها پیش اینو شروع کردم. نام تمام مردگان یحیاست. به دلایلی نتونستم اینو انجام بدم، ولی خب این سالها دوباره فرصتی شد. بعد از رمان تماما مخصوص من دوباره نشستم روی این و دارم کار میکنم و رمانی است که تقریبا 25 سال بهش فکر کردم و بخشای بزرگ رمان رو توی ایران نوشتم و یه تیکه‌هایش هم دو سال پیش اینجا یه مقدار کار کردم. باز دوباره کارهای دیگه پیش اومد و این کار مون، چون رمان نوشتن یک زمان ممتد میخواد و یک ذهن بسیار آزاد که آدم بتونه به منسجمش کنه. خب رمان تماما مخصوص تقریبا 7-8 سال از من وقت برد و این یکی حالا امیدوارم این دفعه دچار سانحه و حادثه نشه، من بتونم به پایان برسونمش. و به موازاتش یک کار دیگه دارم که البته کار سبکیه، به نظر کار کردن سبکه، ولی کاریست که 4 نوع عشق توش بررسی شده. سالها پیش نمایشنامه‌شو نوشتم، دلیبای و آهو، و تصمیم گرفتم امسال این رو تبدیل به رمان بکنم برای اینکه نمایشنامه خونده نمیشه. البته خب بارها اجرا شده، ولی من دلم میخواد این رو تبدیلش کنم به رمان و بخشایش هم نوشتم و توی سایت هم گذاشتم، ولی امیدوارم بتونم این دوتا رو با هم پیش ببرم.
خب موضوع این رمانی که الان دارید روش کار میکنید چی هست به طور مشخص؟
رمان نام تمام مردگان یحیاست یک رمانی است که در واقع چند تا موضوع پارالل داره، یعنی یک تک صدایی و تک موضوعی نیست، یک رمان چند صدایی است و با چند تم پارالل، ولی موضوع اصلیش دیدار یک انسان با یکی از فرشتگان.
یعنی باستی انتظار داشته باشیم در یک فضای در واقع غیر زمینی میگذره قصه؟
فضا زمینیه، کار رئالیستیه، ولی من رفتم باز دوباره روی فرهنگ عامه. مثلا توی سمفونی مردگان من وقتی توی اردبیل بودم به یه آقایی که کنار شورابیل نشسته بودیم و داشتیم تماشا میکردیم گفتم بیا با هم شنا کنم بریم اون بره شورابیل و برگردیم. گفت مگه مغز چلچله خوردید؟ این مغز چلچله خوب شد یکی از تمهای مهم سمفونی مردگان که برادره به برادرش مغز چلچله میده و مشاورش از کار میندازه. این هم باز یکی دیگه از این چیزهای فرهنگ عامه است، منتها بود مذهبی و عرفانی داره که مردی 7 تا بچه‌شو از دست میده و حالا این آدم بهش میگن تو چون 7 تا جوون از دست دادی اسرائیل رو میبینی و زیبا میبینی، و سرانجام این اتفاق میفته براش و این مجموعه ای از چهره بچه های خودش رو، یعنی زیبایی های دخترش، پسرش، چشماشون، موهاشون، ترکیبی از بچه های خودش رو تو یک لحظه میبینه که البته خود این فصل رمان رو من انجام دادم، تموم کردم. فصل های بعدیش هستش که دارم روش کار میکنم. کلا بیشتر رمان تمش عرفان و خداخواهی بی‌مذهب هست.
نام تمام مردگان یحیاست، یه سطری از یکی از شعرهای سپانلو هم هست، از اونجا احتمالاً شاید گرفتید اسم رو، نه؟
دقیقاً من این جمله شعر سپانلو هست و همون موقع هم بهش گفتم که من این جمله تو رو میخوام بذارم عنوان این رمانم و خیلی هم خوشحال بود همون موقع توی ایران و از همینجا باز بهش سلام میکنم و شعر بسیار زیبایی است از سپانلو، نام تمام مردگان یحیاست، که امیدوارم پیداش کنید برای خوانندگانتون بخونید چون شعر بسیار قشنگیه.
حالا چطور از خود شما خواهش بکنیم که پاراگرافی حداقل از این کتاب رو خودتون انتخاب کنید و با صدای خودتون قرائت کنید برای شنوندگان این برنامه که حال هوای این کتاب رو هم بدونن در چه فضایی هست، حالا یه مقدار نزدیک‌تر بشه.
حتما من الان بازش میکنم که براتون بتونم بخونم.
خواهش.
علت این که اصلا این اسم رو انتخاب کردم این بود که دو تا از بچه های این آدم اسمشون یحیاست و من داستان زکریا رو هم توش کار کردم. زکریا در سالهای پیری در 80 خورده وقتی سالش میشه یک باره یک ندا میاد، یک وحی میاد که اسم نادان و بشر رو کرد غلام اسمه یحیا، ما به تو بشارت میدیم پسری به نام یحیی، و اون میگه که خدایا من پیرم و همسر من پیره، ما بچه دار نمیشیم، میگه ما وقتی بخوایم این کار رو میکنیم. و خب شخصیت رمان من هم همینجور هست، در سنین پیری بچه دار شده و یک بچه تو خونه داره که نوجوان هستش و خب 7 بچه هم قبلا از دست داده و همش دغدغه جان این بچه رو داره. من البته یه تیکش رو میتونم براتون بخونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
ایستاد، به پشت سر برگشت و همه جا را با دقت نگاه کرد. بالای کوه زرنگیست، لابلای صخره‌ها و حتی مسیر رودخانه را. هیچ کس نبود. برگ‌های دو درخت قان کنار رودخانه انگار با آن نسیم خنک صبحگاهی ریز ریز می‌لرزید. پروانه‌ای روی بته‌های گل پنیرک بال بال می‌زد. رودخانه جریان داشت، اما هیچ کس نبود. راه افتاد. اگر همینجوری سرحال و سردماغ دو سه راه بار کند به عبد برگردد، کفش پسرک را در آورده یک کفش قرص و حسابی براش میخرد. میندار هم که باشد حرفی ندارد، اما خدایا دل این همه بچه را شاد کن، دل بچه مرا هم شاد کن. یک بار شنید حیدر، برگشت، کسی نبود. و باز با خودش فکر کرد و باز شنید حیدر. آن وقت مردی را دید که سوار بر اسب جلوش ایستاده است، با لباسی سر تا پا سفید، پا برهنه، با ریش و سبیل و جوگندمی و درشت اندام، حتی کمی درشت‌تر از مردان درشت اندام. چقدر شبیه حسینا بود. حیدر لبخند زد و با رقت خیره صورت آن مرد شد که همچنان بر اسب نشسته بود. دهنه را با دو دست می‌کشید و اسب انگار می‌خواست از زمین کنده شود. حیدر یک لحظه به قاطرهاش و بار هیزومش نظر انداخت که گمشان نکند و آن وقت بود که احساس کرد اتفاق عجیبی رخ داده است. جهان از حرکت باز مانده، قاطرها در حال حرکت خوش شدند، پروانه آبی رنگ بالای گل پنیرک در هوا ایستاده، پاهای اسب بین زمین و آسمان در مهی غلیظ محو شده و بخار کمرنگ بینیش روی هوا نقاشی شده است. آن وقت بود که احساس کرد مهره های پشتش تیر می کشد و بند بند استخوان‌هاش از هم جدا می شود. چیزی مثل آتش در رگ‌هاش می دود و چیزی مثل روح از بدنش پر می کشد. تنها توانست بگوید سلام و باز مبهوت صورت آن مرد شود که خیلی زیبا بود و موهاش درست در دست باد مانده بود. گفت سلام حیدر. حیدر گفت رفته بودم جنگل هیزم بیارم، اسبهای شب را افتادم، حالا دارم برمیگردم سنگسر. سوار گفت کی میرسی؟ حیدر گفت با خداست. و مسخ چشمهای سوار شده بود که شباهت زیادی به چشمهای یحیی داشت. مژه‌هاش مثل مژه‌های نورسا، دخترش نورسا، بلند و سیاه بود و موهاش مثل حسینا تا کتفش میرسید و فرق سر را از وسط باز کرده بود. آماده ای؟ برای چه کاری؟ جانت را بگیرم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با عباس معروفی نویسنده ساکن شهر برلین بود. همینجا برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گشتگر غذای ماشالله ماشالله توی گرمه ایشالله. گشتگر غذای ماشالله ماشالله توی گرمه ایشالله.
پیکنیک دست جمعی، چه با دوستان و چه با خانواده، یکی از بهترین گزینه‌های گذروندن اوقات فراغته. بدبختانه همین کار خوب و شادی بخش میتونه به خطر بالقوه‌ای برای محیط زیست تبدیل بشه. به همین دلیل به کار بستن این توصیه‌ها خیلی مهمه. سعی کنید محل برگزاری پیکنیک رو خیلی دور از خونه انتخاب نکنید تا مجبور نباشید مسافت زیادی رو با خود رو طی کنید. ظرف‌های پلاستیکی یک بار مصرف سبک هستند، اما نه به قیمتشون میارزه نه به اضافه شدنشون به کوه زباله. به جاش ظرف پلاستیکی یا ملامین محکم قابل شستشو با خودتون ببرید که وزنش هم نسبتاً کمه، اما ازش میشه بارها استفاده کرد. خوراکی‌ها رو در ظرف دردار پلاستیکی بذارید و لای فویل و پلاستیک نپیچید. با این حال نمیشه از ایجاد مقداری زباله کاملاً پیشگیری کرد، اما یادتون باشه که جای زباله در طبیعت نیست. به فضای سبز، به گردشگران دیگه و به سلامتی خودتون و بچه‌هاتون احترام بذارید و طبیعت رو آلوده نکنید.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
بازم یه روز دیگه
هوا چقدر دلگیره، توی تکرار روزام داره عمرم هدر میره. تو هم مثل من حالت دارم انگار میبینم، روزات بی منی هن اما آره مثل من که غمگینم. اون هم به خوشبختی رو به خاطرم میارم، داشون روزا برگردن دوباره باشی کنارم. فرصت عشقمونو چه ساده دادی از دست، اون روزای رویایی همیشه خاطرم هست. ولی پریدیم از اون خواب خوب و شیرین که زود دیگه هیچ کس و هیچ چیزی برام جاتون نمیگیره. همینه اون دلیلی که دلم ما هم برگیره. اون همه خوشبختی رو به خاطرم میارم، داشون روزا برگردن دوباره باشی کنارم. فرصت عشقمون چه ساده دادی از دست، اون روزای رویایی همیشه خاطرم
ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودید. روزای رویایی نام این ترانه است با صدای سیروان خسروی. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا
سلام آقای احمدی نژاد، خوبی؟ حقوق کارمندا رو خوب تا ساعت 12 کار میکنن میبرید بالا، ولی ما کارگر و کشاورزا هیچی، باد هوا بخوریم.
برای همه ایرانی ها عید مبارک میگویم.
جمهوری اسلامی ایران، تو که داری میگی زمان شاه پول نفت و گاز ایران تو جیب آمریکا میرفت، الان 3 دهه از اون موقع داره میگذره. اون پول الان تو جیب کی داره میره؟ ما که هیچی ندیدیم، ما فقط گشنگی دیدیم، بدبختی دیدیم، گرفتاری دیدیم، همه چی دیدیم به جز پول.
صدای شما صدای فرداست.
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آره منم، آره منم، آره منم دوست دارم. یکی بود یکی نبود تا شروع شد قصه‌مون، میدونستم که تکی مثل ماه آسمون،